زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمد امروز، نوروز نوروز نوروز.
پرنیان به نام آن که هم یاد است و هم یادگار. آمد نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده باد. رستاخیز طبیعت، تجلی مواهب الهی و فرارسیدن بهاران شکوهمند رو خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو تبریک عرض می کنم. من پرگل در برنامه پرنیان با عنوان دیپلماسی فرهنگی نوروز در محضر شما عزیزان هستیم. نوروز به عنوان یک میراث ماندگار بین المللی با دارا بودن ظرفیت‌های کم نظیر برای ایجاد پیوند بین کشورهای حوزه تمدنیش و تقویت ارتباطات مردمی میتونه پشتوانه بسیار ارزشمند برای دیپلماسی رسمی کشور باشه. یکی از عرصه‌های جدی دیپلماسی نوین تمرکز و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی در اون هست. در واقع در این نوع از دیپلماسی فرهنگ به عنوان ابزاری مهم در خدمت منافع ملی و سیاست خارجی در کشورها قرار میگیره. ناگفته پیداست کشوری با سابقه فرهنگی و تمدنی ایران از ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در این زمینه برخورداره. یکی از ظرفیت‌های دیپلماتیک حوزه فرهنگی نوروز هست. در خدمت جناب آقای احمد محیط طباطبایی هستیم، کارشناس و پژوهشگر میراث فرهنگی. جناب آقای دکتر سلام و خوش آمد عرض میکنم خدمت شما. از شما خواهش میکنم در خصوص دیپلماسی فرهنگی نوروز برای ما و شنوندگان عزیزمون صحبت بفرمایید و اینکه ما چگونه میتونیم این دیپلماسی فرهنگی رو پیوند بزنیم به دیپلماسی سیاسی و رسمی کشورمون و در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی باعث توسعه بشه برای ما این تمدن و این فرهنگ و این پیشینه‌ای که به هر حال در این محدوده وسیع در نیمکره شمالی زمین بزرگ داشته میشه.
با عرض سلام و تبریک فرارسیدن نوروز سال نو خدمت شنوندگان ارجمند. آیین یا رسم در واقع بر اساس نیازهای انسان به وجود میاد، بر پایه باورها، اقلیم و هر آنچه که زندگی اون رو شکل میده، استمرار پیدا میکنه به خاطر اینکه همچنان اون نیاز باقی است و در واقع حیات آیین با نیاز اون یک ارتباط مستقیم برقرار میکنه. بله. و به دلایل مختلف این آیین‌ها شکل گرفتن، گاه برای اینکه قبایل و گروه‌ها جنگ نکنن تا در زمانی معین بتونن با هم به داد و ستد و تجارت و غیره بپردازن، زمان‌هایی را حرام، جشن و موارد مختلف می‌گذاشتن. برای اینکه به لحاظ اقتصادی کشاورزها باعث ضرر و زیان یکدیگر نشوند، می‌بینیم که مثلا جشن گندم یا جشن‌های مختلف مواد محصولات کشاورزی باقی بوده که یک زمان معین و اشتراک همه رو داشته باشه، در زمان معینی عرضه بشه. و هر کدوم از اینها بر اساس یک چنین نیازی شکل میگیره. و لیکن نوروز یک ویژگی مهمشه که فارغ از هر کدوم اونها تک تک، به عنوان یک نوع شکرگزاری و سپاس نسبت به آنچه که طبیعت و خالق به انسان داده برگزار میشه و این شکرانه در واقع بر اساس تفکر و امید که شکل نهایی
فکر
پیدا میکنه.
همه اونای خود یعنی دیگر هم در خودش داره.
یعنی در واقع از سرما و از نیستی به هستی، گرما، روشنی میریم. همیشه تو فرهنگ ما دیدید شبانه روزه، شب به روز میرسه. همیشه روشنی قسمت انتهایی و امید رو رقم میزنه. بله. و این در جشن‌های نوروز که در واقع پیش از نوروز شروع میشه و تا 19 فروردین که عید فروردینگانه به نوعی ادامه پیدا میکنه. بله. درش مستطره. جالبه که روزهای مختلفی از این ایام نوروز اختصاص به رسم‌ها و موارد مختلف داره. بله. برای مردم عادی، برای حکومت، برای دیگران. و مثلا ما در افق پایانی ایام عید خودمون که مصادف با 13 میبینیم که مردم در این روز به طبیعت میرن و در کنار یکدیگر و خانواده این روز رو بزرگ میدونن. بله. وقتی به سوابق برمیگردیم متوجه میشیم که روز 13 روز تیر از ماه فروردینه. بله. که در اصل روزیه که در خود ماه تیر که بوده به نوعی و عنوان جشن آفاشان و عید طبیعت مردم بیرون. بله. میرفتن این ادامه داره. نکته مهم اینه که میبینیم در باورهای دیگه سامی اون روزی که در واقع حضرت سلیمان مردم رو دعوت میکنه که اونهایی که با دیو نیستن بیرون شهر برن و اونهایی که بله. با دیوان در شهر بمونن این رو هم به اون سنت برمیگردونن و پیوند میزنن. بله. و ببینیم که بین باورهای مختلف یک اشتراکی رو در یک روز شک میدن. در واقع میشه گفت یک بیعتیست بین انسانهایی که میخوان در کنار یکدیگر زندگی کنن. بله. و اون فرهنگ ایرانی رو که از این نظر بسیار متفاوته با خیلی از جای دنیا. بله. ما فرهنگ پرستاری و حفاظته. بله. در دنیای امروزی که حفظ محیط زیست رو به عنوان یک پیشقدم در توسعه پایدار در تمام رفتارهای سیاسی و اجتماعی امروز می‌بینن. بله. یک چنین آیینی خودش می‌تونه یک نقطه محرک به عنوان نزدیکی، گفتگو. بله. و باشه. در واقع نوروز نوعی گفتمان صلحه. بله. برای اینکه افراد بتونن بر پایه درک متقابل دیگر، تحمل همدیگه شرایط رو ایجاد بکنن که بتونن با هم بهتر باشن. میدونید که مسائلی مثل گردشگری یا صنایع مختلف و تجارت در بستر صلحه که میتونه. بله. اون رشد توسعه خودش رو پیدا کنه و برگزاری چنین آیینی و گسترش این سفره در ابعاد در واقع همه سرزمین‌های ممکنه‌ای که دارن اول بهار رو جشن میگیرن میتونه امکان فراهم بکنه که به فرصتی باشه برای گفتگوهای مختلف، بازارهای مشترک اقتصادی و تجاری جهت داد و ستد. و در واقع در این بازار میدونی که جاده ها مثل همین جاده ابریشم که میگن محلی است به عنوان محل تبادل فرهنگ ها، تبادل آیین ها، داد و ستد، نزدیکی و صلح. شما دقت کنید در تمام بستر این جاده ابریشم که من اشاره کردم در واقع نوروز حضور داره. بله. و میتونه به عنوان یک نقطه شاخص و کلیدی در خود این مجموعه
زنجیری باشه.
به عنوان اون مثل اون نخ تسبیح که این دانه ها رو به هم وصل میکنه. یک امکانی رو فراهم بکنی که این دانه های کشورها و فرهنگ های مختلف بر یعنی اساس و بهانی نوروز به هم نزدیک بشه.
دکتر، یعنی این که ما از این فرصت به عنوان به هر حال کشوری که خب ما هم جاده ابریشم از دل کشورمون میگذره و خب جایگاه خاصی داره ایران در این جاده، ما بیاییم و از این جاده هم دوباره احیا کنیم در واقع این شرایط رو و
در این زمان
در بله زمان کنونی. و اینکه ما به هر حال تفاوت‌هایی در شیوه بزرگداشت نوروز وجود داره. من فکر میکنم این همون که فرمودید در مرزها ما بیاییم این
مزیت خود این تفاوت
جشن و بله جشن‌ها رو برای اینکه هر قومی هر کشوری حالا در محدوده مرزی حداقل بیان و خب جشن‌ها رو برای همدیگه نمایش بدن و این مفاهمه رو به وجود بیارن بین مردمان دو کشور و به قول شما که فرمودید بازارهایی به هر حال پیش میاد و ایجاد میشه و داد و ستد ایجاد میشه.
در واقع نوروزگاه که الان تازه دیگه دو سال تازه میشه مکانیست به جهت داد و ستد فرهنگی، تجاری. بله. اقتصادی بین افراد.
بسیار عالی هست.
ما این جاده‌های دیگه هم داریم، یعنی وقتی از جاده ادویه میگیم، جاده‌ای که از هندوستان میاد و حالا بله. پاکستان امروزی ایران میره به سمت، این جاده هم در مسیرش در واقع چه هند جزء نوروز چه ایران و چه به ترکیه که میره. بله. و در واقع ما تو این مسیر هم میتونیم این داد ستد رو در شهرهای مرزیمون، این گفتگو رو، این داد ستد رو، این نزدیکی رو و این بستر مشترک رو به خاطر اینکه مردم و قسمت خودشون حالا در قالب فرهنگ و هنر، در قالب تجارت اقتصاد، در قالب نزدیکی و داد ستد به یکدیگر بپیوندن و ببینن که چه شرایط مناسبی رو میتونه در زمان و مکان واقعا خوبه که نوروز برای ما ایجاد میکنه به وجود بیارن.
جناب آقای دکتر حجت الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران رو پشت خط داریم. سلام عرض میکنم آقای دکتر ایوبی، از برنامه پرنیان رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما دیپلماسی فرهنگی نوروز هست و جناب علی به عنوان کسی که در واقع به نظر من میتونه یک نقطه‌ای باشه که میشه به خوبی این فرهنگ رو ازش استفاده کرد، همون بخش یونسکو هست که در ایران هست. میخواستم بفرمایید چگونه میشه از فرصت‌های یونسکو برای شناساندن فرهنگ کشورمون و ایجاد گفتگوی بین ملت‌هایی که این فرهنگ مشترک رو دارن استفاده کنیم و یونسکو در ایران چه کارهایی رو در این زمینه انجام داده؟ ممنون میشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به خدمت جناب علی عزیز سلام دارم و همه کسانی که دارن صدای شما و صدای ما رو میشنون.
بله،
هرچند که از توجه شما هم به یک مسئله بسیار بسیار مهم که مسئله نوروز و آیین نوروز سپاسگزارم. واقعا آیین نوروز یکی از زیباترین آیین‌های شناخته شده در جهان و همه کسایی هم که نوروز ندارن ولی با نوروز آشنا هستن نوروز رو بسیار دوست دارن. آوازه نوروز به همه دنیا رسیده.
بله.
و خوشبختانه ما کشورهایی در منطقه داریم که این کشورها رو میشه به نام جهان نوروز از اونها نام برد و یاد کرد و باز خوشبختانه این کشورها چند سالی است که در یونسکو آیین نوروز رو با هم ثبت کردیم و ما امروز 12 کشور هستیم که رسما عضو جهان نوروز هستیم.
بله.
کشورهای دیگری هم احتمالاً به ما ملحق خواهند شد.
بله.
نوروز یک فرصت استثنائیه. نوروز واقعا یعنی گفتگو، یعنی همدیگر رو دیدن، یعنی کدورت‌ها رو کنار گذاشتن. ما در جهان نوروز که مختصات فرهنگی است و مزیت نسبی این جهان فرهنگ جهان رنگ جهان شعر جهان ادبیات جهان گفتگوست، جهان گذشته و بدیها رو فراموش کردن.
بله.
جهان نور روشنایی خورشید این همه مختصات.
بله،
جهانی است که ما بهش میگیم جهان نوروز.
بله.
الان ببینید در داخل یونسکو تمدن‌های کهن با هم برنامه‌های جدا دارن، کشورهای راه ابریشم.
بله.
کشورهای عربی، خب ما هم کشورهای نوروزی هستیم.
دقیقاً
پیام نوروز پیام صلح هست و گفتگو و همدیگر رو دیدن و کدورت ها رو فراموش کردن.
بله.
من خیلی آرزو میکنم که ما بتونیم در منطقه چیزی به نام دیپلماسی نوروز رو در درجه اول بین خودمون راه اندازی کنیم. من
بله.
آرزوهام اینه که همونجوری که مردم بدون هیچ تشریفاتی در نوروز میدن همدیگر رو میبینن.
بله.
راهی باز کنیم، یعنی در حقیقت سیاست گذاران کشور این کشورها راهی رو باز کنن که در این ایام نوروز سران کشورها راحت برن همدیگه رو ببینن، وزرای.
بله.
خارجه، وزرای فرهنگ، وزرای علوم، دید و بازدید
و حتی مردم آقای دکتر. بله،
خصوصا مردم.
بله.
خانم، خصوصا مردم.
درسته.
من میگم چه ایراد داره وقتی مردم همه این کشورها نوروز رو جشن میگیرن، دوست دارن و همه مسافرت میکنن، به راحتی بتونن بیان ایران، ما به راحتی بتونیم بریم تاجیکستان، بتونیم بریم افغانستان، بتونیم بریم قزاقستان. و این کدورت های اعتمادی که در طول سال ممکن به وجود بیاد.
بله.
خانه تکانی کنیم
و فرستادن این پیام آقای دکتر فکر میکنم از کارهایی که یونسکو باید انجام بده و این پیامی که همین پیام صلح و این شرایط رو یونسکو فکر میکنم با توجه به ارتباطاتی که داره با جهان این پیام رو باید منتشر کنه و صدای نوروز و جهان نوروز رو به گوش جهانیان برسونه.
حتما این کارو میکنیم. بنده که در یونسکو نبودم این کارو در حد تمامم میکردم.
بله،
حالا که اینجا فرصت بسیار خوبی است.
بله، بسیار
برای ما اینجا برای وصل کردن آمدیم. یونسکو یک سازمان برای وصل.
لطف فرمودید آقای دکتر. ممنون جناب آقای دکتر حجت الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران. از شما خداحافظی میکنم آقای دکتر. سپاسگزارم. متشکرم. برمیگردیم به استودیو در خدمت جناب آقای دکتر احمد محیط طباطبایی کارشناس میراث فرهنگی. آقای دکتر من یه سوال از خدمت شما بکنم. حالا جناب آقای دکتر ایوبی خیلی دنیای زیبا و مدینه فاضله‌ای رو از جهان نوروز در واقع به تصویر کشیدن که خب ما دنیایی داشته باشیم حداقل در این دو هفته بدون مرز باشه جهان نوروز و هم سران کشورها و هم مردم به راحتی با همدیگه در ارتباط قرار قرار بگیرن، اگر کدورتی وجود داره بین مردمان، اگر ناراحتی یا در واقع کج فهمی در مورد همدیگه وجود داره، از بین بره و اون وحدت شکل بگیره. شما فکر میکنید این امکان پذیر هست؟
در واقع فیزاته نوروز این رفتار رو داره.
بله،
یعنی شاید یه سری از رسم و رسومات نوروز شکلش غالب شده بر محتواش و فراموش بله. شده محتوای اصلیش. میدونی که فروردین از کلمه فروهر یا ارواح میاد، ماه مردگان و درگذشتگانه.
بله.
بسیاری از کارهایی که ما میکنیم در واقع برای ارتباط با گذشته و نیاکانمونه، برای اینکه اونها راضی باشن و امیدوار با آینده. اینکه گفتم اجاق دودش بره بالا، اون میاد خوشحال بشه که همچنان
زندگی باشه، زندگی بله. باشه.
رسم و رسوماتی مثل جشن سوری که قبل از چهارشنبه آخر سال برگزار میشه، توی
بله.
اون جشن دیدید افراد قاشق زنی و غیره میکنن، یا در بعضی از استانهای مشال اندازی. اینا برای اینه که افراد از طریق این رسم و واسطه بیان، اگر کدورتی دارن میخوان زندگی رو شروع کنن، معاملهی بکنن، تجارتی بکنن، مگر مستقیم میگن و با گرفتن پیام به وسیله شیرینی یا غیره میرن یا نخواستن رو میدونن. اون کوزهی که شکسته میشه، کوزهی جدید گذاشته میشه، همین که اشاره کردن دکتر ایوبی، در واقع یک گذشتهی رو اون از سال کهنه به سال نو اومدن.
بله.
نوروز رسم کهنه، نه کهنه. کهنگی رو کنار میذاره.
بله.
و نو به نو میشه هر سال در این رسم.
بله.
کهن و وارد جدید میشه تا امید و دنیای جدیدی رو شروع بکنه. و همونطور که اشاره کردم در برنامه قبلی، نوروز در زمانی که اتفاقا به لحاظ اقتصادی بدترین موقعیته.
بله.
اما نشون میده که بس مردم برای اون رفاه اقتصادی این جشن نمیگیرن، برای این امیدی که زندگی
بله.
مجددی رو با طبیعت مجددا شروع میکنن، این رسم میگیرن. این مسافرت که اشاره شد، اینا همه بازگشته به خیشتنه.
بله.
آدم ها در نوروز میرن به زادگاهشون، آدم ها در نوروز به خانوادهشون میرن.
بله.
آدم ها به یعنی ایرانیانی که در همه جای دنیا به نوعی بازگشت حداقل روحی و فکری به سرزمین مبدأ، و برای
بله.
خود آغاز این بهار، برای همه این کسانی که در تله این بهار هستن، فرصتی
بله.
است که حالا همونطور که به شما گفتن، میشه از این قالب استفاده کرد.
بله.
از قالب نوروزگاه، از قالب جشن سورگانی، از قالب این سنت.
بله.
که بستری برای تبادل تعامل همونی که شما اشاره کردید، مسافرت هم بتونه
بله.
توش باشه.
بله، سپاسگزارم از خدمت شما. شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار باری کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بارانیست، هوای هر یه بارانیست، هر یه بارانیست. کسی از دور می آید، کسی از دور می آید، کسی از منظر گلبوته‌های نور می آید، کسی از دور می آید، می آید. بوی جنگل های باران خورده را دارد، که وقتی سوانش را رها در باد می سازد، دل من سخت می گیرد، دلم از غصه می میرد، دل من سخت می گیرد، دلم از غصه میمیرد. صدایش بوی جنگل های باران خورده را دارد، که وقتی گیسوانش را رها در باد می سازد، دل من سخت می گیرد، دلم از غصه می میرد. تو درها را کمی بکشا، که عطر وحشی گلها بپیچد در اتاق من. تو درها را کمی بکشا، که شاید سیل لکدک ها نشیند بر رواق من. هوای قریه بارانی است، هوای قریه بارانی است، هوای قریه بارانی است، قریه بارانی است.
وفای هر یه بارانیست، هر یه بارانیست. کسی از دور می آید، کسی از دور می آید، کسی از منظر گل بوته‌های نور می آید، کسی از دور می آید، می آید. صدایش بوی جنگل های باران خورده را دارد، که وقتی سوانش را رها در باد می سازد. دل من سخت می گیرد، دلم از غصه می میرد، دل من سخت می گیرد، دلم از غصه می میرد.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و ارادت خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بخش سوم برنامه رادیو گفتگو رو از ساعت 22 آغاز میکنیم و تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود، همراه با آرزوی سلامت و آرامش شما عزیزان. اینک دعوت میکنم به برنامه صوفیا توجه بفرمایید.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت